أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقرات رسالة حقوق بعد از بیان حق بریم، عبارت روایت این هست که و اما حق الخلید ان لا تغره ولا تغشه ولا تقطعه ولا تقدعه و تتق الله تبارک و تعالی فی امره. حق خلید، کسی که با تو مخالطه داره، حالا مخالطه داره یعنی در معامله با تو انجام میده، به عنوان طرف قرار داده تو قرار میگیره، یکی از معانی خلید رو گفتن اینه. یا اینکه شخصی که شریک با انسان در اموال هست، یا مالش با مال انسان باطی هست، ولو شرکت به اون معنا نیست، ولی مالش در کنار مال انسان قرار میگیره، با هم دیگه تصرف میکنن، مثل مواردی که مثلا پدر و فرزند، مثلا از جهت ملکیت، یا زن و شوهر از جهت ملکیت. ممکنه معلوم باشه کدوم مال ملک چی کسی هست، ولی در مقام استفاده و مصرف از اموال همدیگه استفاده میکنن. حالا این یک معنای خدید در به طوری که در مقابل، بله بله، این خلید، این جز معانی خلید دیگه. خلید به چه معنا هست؟ گاهی هم خلید به معنای شریک هست، ولی بعضی میگه چون در فقرات دیگه تعبیر به شریک اینا شده، خلید اینجا در مقابل شریک باشه. خلید اندل اطلاق ممکنه ظاهر در همون باشه که شخص دیگه با انسان شریک در مال هست، به طوری که به نحو اشاعه مال مربوط به دو نفر یا چند نفره، ولی خلید در مقابل شریک، چون در اون فقرات بالا تعبیر نسبت به شریک بیان مستقلی داشتن، عبارت شریک این بود که و اما حق الشریک فی انقاب کفیده و بین حضر رعیته و ولا تحکم دون حکمه. در کنار شریک خلید ذکر شده، باید یه جوری باشه که منجر به شرکت نشه، ولی اون چیزی که در آیه شریفه اومده از خلید ممکن اونجا بنای همون شریک متعارف باشه. و اما حق الخلید ان لا تغره ولا تغشه، این که او را گول نزنی از در غش در معامله با او وارد نشی، فریب ندی او را، که غش به همون نحوی که انسان جوری ارائه بکنند امر را در حالی که در واقع خلاف او هست، مثل اینکه در فروختن مثلا اجناس، میوه و غیره، میوه مثلا قسمت روی جعبه به نحوی قرار داده بشه که توهم این میشه که ذیل او هم به همون وصفه، ولی در واقع اینجور نباشه، یا غیر این میوه حبوبات و این هم به هم صورت که جز موارد متعارف و مورد ابتلا کثیر الوقوع هست که ظاهر شی به نحوی هست که حکایت از این داره که ما فی ذیل اون که در باطنش هست هم به همون کیفیته، ولی عملا برخلاف او هست. ولا تخدعه، به این که از در خدعه با او وارد نشی، او را مثلا گول نزنی، در معاملات مثلا یه جوری باشه که یا در استفاده از اموالی که بین شخص و اون خلید هست، به طوری نباشه که او را فریب بده. به قول با این که دو نفر هر دو تا مثلا دارای اموالی هستند ولی در مقام استفاده طرف مقابل را مثلا فریب بده از اموال او استفاده بکنند، اموال خودش را با عنوان ذخیره بخواهد نگه داشته باشه. بلا تخدع بلا تخدعه و تتق الله تبارک و تعالی فی امره، باید تقوای خداوند متعال را رعایت بکنی در امر خلیل، در معامله با خلیل، در برخورد، در برخورد با خلیل و در از جهت موضع‌گیری عملی در مقابل خلیل رعایت تقوای الهی را داشته باش. بسم الله الرحمن الرحیم. در این جهات بحث در رمز جمار که جهت پنجم اعتبار ترتیب در رمز جمار در روز 11 و 12 ذوالحجة بود، مطالبی در این جهت خامس جای بحث داره که به مناسبت در اون مسئله 431 مناسک عنوان شده. مطلب دوم، رسیدیم به مطلب دوم. مطلب دوم این بود که اگر نسبت به اون ترتیب معتبر در رمی جمار اخلال شده، اخلال کرده، باید تدارک بکنه و اعاده بکنه به نحوی که ترتیب حفظ بشه. اصل این مطلب جای اشکال نیست، قابل استناد به دلیل بود. کلام در اون جهت بود که در این قسمت بود که آیا این رعایت ترتیب، اعاده برای رعایت ترتیب اختصاص دارد به صورت عمد علم و عمد یا شامل صورت نسیان و جهل هم می شود. خب مقتضای اطلاق دلیل شرطیت این بود که در صورت جهل و نسیان هم اگر اخلال شد تدارک میشه. برای اینکه حکم عام نسبت به صورت جهل و نسیان و وجه او ذکر شده، بلکه چند وجه به چند وجه میشد استدلال بشه. رسیدیم به این قسمت که برای اینکه ادعا بشود حکم در صورت جهل و نفیان ثابت نیست، استدلال شده به دو وجه. وجه اول این صحیحه جمیل و محمد ابن عمران بود. وجه دوم استدلال به حدیث رفع بود. البته استدلال به حدیث رفع در فقره نفیان تقریبش معلومه، اما در قسمت جهل آیا به حدیث رفع استدلال بشه یا به دلیل آخر، این را دیروزم توضیح دادیم که ممکنه به قسمت خطای در حدیث رفع استدلال بشه یا اینکه استدلال بشه به صحیح عبدالصمد بشیر که ایما رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه. خب اینجا هم نسبت به حدیث رفع، هم نسبت به حدیث رفت در فقره نسیان، هم نسبت به صورت جهل، ادعا اینه که این عملی که شخص انجام داده که اخل به ترتیب عملی است که اگر از روی نسیان نبود موجب اعاده و تدارک هست و موجب اعاده و تدارکه. حدیث رفت و همینطور صحیح عبدالصمد بن بشیر میگه عملی که فی حد نفسیهی یه اثری داره اگر از روی نسیان یا از روی جهل انجام بشه، این به اصطلاح از روی جهل یا از روی نسیان انجام بشه، اون اثر را نداره. خب به اطلاق حدیث رفع استدلال میکنیم، میگیم اینجا وجوب تدارک تمام نیست، وجوب تدارک نداره، بلکه ما فعل کافی هست، مجزی نسبت به تکلیف واقعی هست. این اصل استدلال. مناقشه ای که در این استدلال میشه اینه که شما در اینجا با تمسک به حدیث رفع به چه بیان میخواهید حدیث رفع را در مقام جاری بکنید، اونی را که میخواهید رفع بکنید با استناد به حدیث رفع چه چیزی هست. اگر اونی که با عنوان مرفوع در حدیث قرار میدید وجوب اعاده، وجوب تدارک، وجوب تدارک این رم باشه که لازم باشه بر مکلف تدارک بکنه رم را به نحوی که یحصل به ترتیب، اگر مرفوع بالحدیث به نظر شما، مقصود شما از تمسک به حدیث اینه که بخواید بگید وجوب الاعاده، وجوب التدارک رفع شده، حدیث رفع کل اموری را که بله باقت نظر از نسیان ثابت هست، در مورد نسیان اونا را رفع میکنه، اگه مقصود این باشه جواب اشکالی که به این بیان وارده اینه که وجوب اعاده امر نفسی نیست، تکلیف مجعول مستقلی نیست، اونی را که در مواردی که شخص عمل را ناقصا انجام داده بعد باید تدارک بکنه، تکلیفی که شارع جعل کرده همون تکلیف نحوه به مقید هست که چون هنوز امتثال نشده عقلا لازم است که امتثال بشه. وجوب عاده حکم عقل، وجوب تدارک علی نحوی که یحصل ترتیب حکم عقل به خاطر بقای اون تکلیف قبلی است، چون تکلیف مشروط به امر بود، مقید به امر بود، اون که حاصل نشد عقل میگه اون تکلیف، این وجود اول که فایده نداشت، دوباره باید برای امتثال اون تکلیف اقدام بکنه. اگه مرفوع را وجوب الاعاده، وجوب تدارک بگیرید، این اشکالش اینه که این امر جعلی نیست، این حکم عقله. ولی اگه مرفوع وجوب الاعاده نباشه بلکه به این تقریب به حدیث رفع استناد بکنید که خب اینجا ترتیب شرطیت داشت در رمی جمار، شارع رمی جمار مطلق را امن نکرده، رمی جمار مقید به ترتیب را جعل کرده، خب اونی که باقت نظر از نفیان و جهل طرف ثابت هست شرطیت این ترتیب بوده، خب تمسک به حدیث رفت به این تقریب هست که اینجا که مکلف منکوسن رم کرده، به خاطر اگر این رمی منکوسی او به خاطر نسیان باشه، از روی نسیان منکوسن انجام داده، معناش اینه که شرطیت نسبت به شرطیت شرطیت رو فراموش کرده بود، خب رفع نسیان تطبیق میشه بر خود شرطیت، ترتیب شرط بود، شرطیت ترتیب مورد نسیان بوده، رفع نسیان میگه که اینجا یعنی ما اونی را که مورد نسیان قرار گرفت او رفع شده، شرطیت مورد نسیان بوده، ما نساو بوده، ما نسیه شق بوده، حدیث رفع میگه این شرطیت مرفوع هست به خاطر نسیان مرفوعه، چیزی که باقت نظر از نسیان ثابت هست اگر شخص نسبت به او فراموش بکنه او را نسیان پیدا بکنه او رفع میشه، ما حدیث رفع را در شرطیت جاری میکنیم. اشکال اینه که اگر مرفوع را شما شرطیت بگیرید، اشکالی که در این تقدیر وارد میشه اینه که اگر شرطیت امر جعلی بود، ولو در بعضی از کلمات کلام مرحوم آخوند در بعضی از موارد هست، یا در کلام مرحوم امام هم در بعضی از موارد حدیث رفع را در فقره نسیان تطبیق کردن بر شرطیت، به جزئیت، جزئیت و شرطیت گفتن که به وسیله حدیث رفع، حدیث رفع نسیان برداشته میشه، ولی اشکالی که در این تقدیر وارد میشه اینه که حدیث رفع چیزی را بر می دارد که امر جعلی باشه، قابلیت جعل را داشته باشه، چیزی را که جعلی نیست، مجعول نیست، مجعول شارع نیست، حدیث رب نسبت به او اقتضایی نداره، جریان نداره، در اونجا پیاده نمیشه. شرطیت، شرطیت ترتیب امر جعلی نیست. به چه بیان؟ هم بیانی که مکرر هم گفته شده که شرطیت، جزئیات، سببیت، مانعیت اینا ولو از امور وضعی هستن قابلیت جعل دارن. هر امر وضعی به خاطر اینکه اعتباری هست، اعتبار به جعل نسبت به اون امر وضعی قابل تحقق، معقول هست ثبوتاً، استحاله عقلی نداره. ولی فعلیت جعل در امور وضعیه مثل امور تکلیفیه متوقف بر اینه که لغو نباشه، اثر برش مترتب باشه. شرطیت و جزئیت و سببیت اینا از اموری نیستن که جعل بر جعل اونها اثری مترتب بشه. با همون توضیحی که در موارد متعددی تکرار شده که در اینجا در نسبت به مواردی که شرطیت مورد نظر باشه، مثل شرطیت استقبال برای صلات میت مثلا، یا شرطیت ترتیب در اینجا در محل بعد، اگر شارع امر به مقید نکنه، فقط این شرطیت و قید را، اعتبار قید را جلب کنه بدون امر مقید، اثری بر او مترتب نمیشه، کافی برای انبعاث مکلف نحو العمل نیست. وقتی که اصلش امن نداشته باشه، مقید امن نداشته باشه، مجرد اعتبار شرطیات، اعتبار قیدیت امن نداره. و اگر شارع امر به مرکب در موارد جز یا امر به مقید در موارد شرط، این تکلیف به مقید، تکلیف به مرکب از جعل شده باشه از ناحیه شارع، خود این تکلیف به مقید موجب انبعاث مکلف به این عمل با این شرط میشه. دیگه جعل شرطیت زائد بر اون جعل تکلیف لغوه، هیچ اثری بر اون مترتب نمیشه. پس جزئیات و شرطیت و مانعیت ولو اینا از امور بدیه هستن و قابلیت جعل ثبوتاً در مورد اینها وجود داره، ولی فعلیت جعل تابع اینه که اثر برش مترتب بشه و لا یترتب علیه اثر. روی حساب حدیث رفع این شرطیت رو نمیتونه برداره. بله، در جایی را که شخص شرط را فراموش کرده باشه حدیث رفع جاری میشود، ولی بله حدیث رفع جاری میشه ولی نسبت به اونی که مشروط به این شرط بوده، اون تکلیف به مقید، خود تکلیف به مقید او امر جعلی هست. در جایی را که شخص فراموش کرده از شرط را، اونجا چون شرطیت انتظام می شود از تکلیف به مشروط، در اینجا تکلیف به مشروط در ظرف نسیان اون تکلیف وجود نداره، تکلیف مرتفع هست. ولی رفع تکلیف به مشروط که اثبات نمی کنه تکلیف به فاقد شرط تعلق گرفته. روی این حساب در جایی رو که بله استقبال در صلات یومیه اگه فراموش بشه از روی نسیان، فراموش بشه و ترک بشه از روی نسیان و فراموشی، حدیث رفع نسبت به تکلیف مشروط به استقبال، حدیث رفع میگه چون نسیان محقق شده این تکلیف مشروط به این اینجا ثابت نیست در حق این شخص. ولی اینکه به غیر این شرط، به فاقد این شرط، فاقد این غیر تکلیف شده، این را حدیث رفع دلالت بر این جهت نداره، اثبات تکلیف نسبت به بقیه نداره. روی این حساب اجزاء فاقد منسی، اجزاء فاقد منسی، چه منسی شرط باشه چه منسی جز باشه، اجزای فاقد منسی، اجزای عمل فاقد منسی با استناد به حدیث رفع درست نمیشه. بله ممکنه در بعضی از موارد دلیل خاصی دلالت بکنه، ولی حدیث رفع نمیتونه اثبات بکنه اجزای منفی را. غایت ما یترتب علی جریان حدیث رفت، نفی تکلیف نسبت به مرکب و مقیده، اما اثبات تکلیف نسبت به فاقد قید، این دیگه از حدیث رفت استفاده نمیشه. خب این بله روی حساب تمسک به حدیث رفت، رفع نسیان در اینجا و در موارد دیگه، ابواب دیگه که جزء شیئی مورد نسیان قرار بگیره یا شرط شیئی مورد نسیان قرار بگیره، با تمسک به حدیث رفع نمیشه اثبات کرد تکلیف صحت عمل باب. خب این مربوط به مطلب دوم. پس بله این اشکال به وجه دوم، اشکال به حدیث رفع، این یه اشکال. اشکال دوم اینه که حالا اگر قبولم تعریف حدیث رفع فی حد نفسی صلاحیت اثبات این مطلب را هم داشته باشه به نحو عام، ولی این قاعده از باب قاعده عام حدیث رفع میگه کل شرطی که منسی شده شارع شرطیت او را برمیداره به نحو قاعده عام، ولی در خصوص مورد ما روایت مسمر را داشتیم که روایت مسمر در خصوص نسیان ترتیب حکم کرده به این که باید تدارک بکنه دیگه، با وجود دلیل خاص تمسک به حدیث رفع به عنوان دلیل عام وجهی نداره. این مربوط به مطلب دوم. مطلب سوم در اینجا اینه که اون چی که در مطلب قبلی گفته شده که اگر ترتیب مخالفت باشه، مخالفت شد باید رجوع بکنه و تدارک بکنه علا نحوی که یحصل و به ترتیب، این باید اعاده بکنه و عمل را از سر بگیره تا اینکه ترتیب رعایت بشه، این مال جایی است که بله کل اخلال به ترتیب کرد نسبت به کل اون هفت رمیه که در این جمرات ثلاثه بود. مثلا به جای اینکه از جمره اولا شروع بکنه هیچ سنگی به جمره اولا نزده، رفته جمره عقبه را سنگ زده یا جمره وسطا را سنگ زده. این مال اون مقداری که در مطلب قبلی گفته شده مربوط به اینه. ولی اگر اخلال به ترتیب شده ولی به این نحو که تمام نکرده است جمره اولا را، در حالی که تمام نکرده رفته سراغ جمره ثانیه، بعضی از حساد را در رمی الحساد را در جمره اولا انجام داد، قرار بود که جمره اولا اول رم بشه بعد جمره وسطا بعد جمره عقبه، ولی این شخص در رمی جمره اولا در حالی که بعضی از سنگها را اونجا رم کرده، سنگ اونجا انداخته، بعضیش را انجام داده ولی تمام نکرده رفته سراغ دومی، رفته سراغ سومی. اگر اینجور باشه که عطا به رمی جمره اولا به بعض رمیات ولی تمام نکرده رفته سراغ دوم، اینجا در این صورت تفصیلی در مسئله هست و اون تفصیل اینه که اگر اون مقداری که در جمره مقدم لازم بود رم بشه، اگر شخص بیش از نصف رم کرده بعد رفته سراغ دومی، کامل نکرد ولی بیش از نصفش رو انجام داد، هفت رم یه دیگه بیش از نصفش میشه یعنی چهار تا، یعنی حداقل چهار تا رو زده بعد رفته سراغ جمره ثانیه یا بعد رفته سراغ جمره ثالثه، اگر بیش از نصف را در اون جمرات مقدم انجام داده و در حالی که تمام نکرده ناقصاً او را رها کرد به سراغ رفته، بعدم که تدارک میخواد بکنه، یادش اومد میخواد تدارک بکنه، دیگه لازم نیست جمره اولا را از سر بگیره، چهار تا را زده بود رفته جمره ثانیه بعد رفته جمره ثالثه، خب الان میاد اون جمره اولا را سه تای دیگر را اضافه میکنه، یا اگه پنج تا زده بود دو تا دیگه اضافه میکنه. این که باید رعایت ترتیب بشه در جایی را که بیش از نصف زده، رعایت ترتیب به این نیست که اثر بگیری، استیناف لازم نیست بلکه تکمیل کافیه، تکمیل کافیه. تفصیل هست بین این که بیش از سه تا بزنه، بیش از نصف بزنه یا کمتر از نصف. اگه کمتر از نصف بده کل عدمه، مثل اینکه اصلا نزده، سه تا دو تا زده یا سه تا زده یا یکی زده جمر اولا را رفته جمر ثانیه، این مثل اینکه اصلا نزده. ولی اگه بیش از نصف زده، یعنی چهار تا به بالا انجام داده رمی در جمر اولا را، بعد متوجه شده، خب برمیگرده و تکمیل میکنه. این اصل مطلبی است که در بله این اصل مضمونی است که در مطلب ثالث جای بحثه که اگر نفی این شرط و رما جمره را بعد از این جمره متأخر را رم کرده، بعد از اینکه جمره سابقه را رم کرده بود ولی تمام نکرده، اربع بیشتر از اربع رم کرده رها کرده، این باید تکمیم بکنه، استیناف لازم نیست. خب این اصل مطلبه. دلیل بر اصل این اصل مطلب هست، در این اصل مضمون این مطلب رابع هست، از جهت قولی قول معروف و قول مشهور در اینجا همین هست، ولی در مقابل قول معروف و قول مشهور دو تا قول دیگه وجود داره که یک قول ابن ادریس علیه که بعد اونی که به اون نسبت میدن، حالا بعد عبارتی که از اون نقل شده در سرائر میگن مخالفت داره با اونی که بهش نسبت داده شده، ولی ما نصب علیه اینه که اگر شخص جمره مقدم را رم کرده ولو کمتر از چارتا، وظیفه او اینجا هم تکمیله نه استیناف. و نظر مشهور این بود که از چارتا به بالا تکمیل، کمتر از چارتا استیناف. به ابن ادریس نسبت داده شده که ابن ادریس گفته نه، اگه جمره اولا را ولو بعدی شد دوتاش هم انجام داده، بعد میخواد تکمیل بکنه، بعد متوجه شده همون پنجتای بعدی رو بزنه کافیه. این یک مخالفت با مشهور. مخالفت دیگه اونیست که به والد مرحوم از والد مرحوم صدوق نقل شده و اون اینه که به حسب نظر مشهور، در حقیقت به حسب نظر مشهور اگر شخصی جمره اولا را سه تا چهار تا زده، جمره ثانیه را هم چهار تا زده، بعد جمره عقبه را زده، جمره عقبه هم اگه چهار تا زده، خب اینجا وقتی متوجه شد برمیگرده چیکار میکنه؟ به همین ترتیب رعایت میکنه اینا رو. یعنی اگه چهار تا زده به همین صورت عمل میکنه، اون جمره اولا رو سه تاشو اضافه میزنه، بستار هم به همین صورت، عقبا و عقبه رو هم به همین صورت. ولی اگر به همین طور هم در جایی را که جمره عقبه جمره اولا رو چهار تا زده، جمره وسطا را مثلا تمام کرده، جمره وسطا را تمام کرده، جمره عقبه را تمام کرده، چهار تا زده خیال کرده تمام شده، چهار تا را زده خیال کرده تمام شده، رفته جمره وسطا را زده تماما، بعد رفته جمره عقبه را زده، الان یادش اومد که اون جمره عقبه تکمیل، جمره اولا تکمیل نشده بود، اینجا معلومه که برمیگرده و اونا تکمیل میکنه. به حسب نظر مشهور این که اگر ما رما اون مقدم را به اکثر از اربع، وظیفه او بعد از تذکر تتمیم هست لل استیناف، فرقی نیست که اون بعد از اربع در اولا بعدی ها را تکمیل کرده باشه یا بعدی ها را هم ناقص انجام داده باشه. اگه بعدی ها رو ناقص تکمیل کرده باشه که فقط اون اولیه، بعدی ها رو هم ناقص انجام داده بازم اولی رو تمام میکنه میره سراغ دیگه. ولی اونی که از والد مرحوم صدوق نقل شده از این واوه اینه که نه، این که تکمیل میکنه اون نقص بیش از اربع رو که زده، این مال جاییست که اون بعدی ها رو تکمیل کرده باشه، ولی اگر بعدی ها را تکمیل نکرده همه را ناقص انجام داده، این باید برگرده از کل رمی جمارش را استیناف بکنیم. اونی که به مرحوم بله به والد مرحوم صدوق نسبت داده شده اینه که بله در صورتی این چیز سابقه حکم به تکمیل سابقه میشه، به اون رمی سابقه صحیح هست با تتمیم که لاحقه ها را مؤخرها را تکمیل کرده باشه، اونا را هفتایی زده باشه، و الا اگر کسی مقدم را چهار تا زده وسط را چهار تا زده این دیگه فایده نداره، این باید استیناف کلی بکنه. این از جهت قولی در مقابل مشهور این دوتا قول هست. اصل پس تفصیلی در اینجا در نسبت به مواردی که جمره مقدم را رماه و بشیئن ولی ناقص انجام داد، اصل تفصیل که مشهور قائل شدن تفصیل بین چهار تا بیش از نف یعنی چهار تا و کمتر چهار تا هست، به حسب نظر مشهورم فرقی نیست بین این که جمره لاحقه را تکمیل کرده باشه یا تکمیل نکرده باشه. در مقابل تفصیل مشهور نظر ابن ادریس که اصلا تفصیلی در کار نیست، همه جا تکمیل میکنه، به نظر پدر مرحوم صدوق که تفصیل را مقید کرده، در حقیقت گفته اسفینا در همه طبعا حرف مرحوم والد مرحوم صدوق به این برمیگرده که استیناف همه جا باید استیناف بکنه الا در جایی که جمره مقدم را ناقصا رم کرده به اربع و بعدی ها را تکمیل کرده، اونجا فقط نمیخواد استیناف لازم نیست. این اقوال در مسئله. اما وجه خوب و دلیلی که در مسئله می شود به اون دلیل استناد بکنیم برای حکم در مسئله که نتیجه او یا همون تفصیل مشهور باشه یا حرف ابن ابلیس یا حرف بله والد صدوق. خب اینجا به حسب مختضای قواعد اولیه را باقت نظر نصوص خاص بخوایم در نظر بگیریم، مختضای قواعد اولیه معلوم هست که در جایی را که شخص ناقصاً هم رم کرده باشه رمی ناقص فایده نداره دیگه. اگر شرط صحت رمی جمره وسطا اینه که بعد از جمره اولا باشه، خب جمره اولا رمی جمره اولا کی تمام میشه؟ وقتی که هفتا را زده باشه. دو تا اگه زده بیاد شروع بکنه به جمره وسطا، اینجا رمی جمره وسطا مشروط به شرط نیست، مشروط بود به اینکه بعد رمی جمره اولا باشه. این عنوان شرط وقتی صادق است که جمره اولا تماما رم شده باشه. روی حساب رمی بعد چه بعد بیش از چهار تا باشه چه بعد کمتر از چهار تا باشه به مقتضای قاعده اولیه حکم در اینجا لزوم استیناف بود بر اساس همون بچی که در مطلب ثانی گفته شده. مقتضای قاعده اولیه تمام. روی حساب اگر در مقام ما بخوایم به این تفصیلی قائل بشیم یا بگیم تفصیلی در کار نیست کفایت میکنه رمی بعض ولو کمتر از ستا کفایت میکنه، این احتیاج به دلیل داره. حالا باید ببین دلیل اون دلیلی که در مسئله وجود داره به چه اندازه دلالت داره، به مقداری که اون دلیل دلالت داره رفعیت میکنیم از مقتضای قاعده، و در اون مقداری که دلیل دلالت نداره طبعا به مقتضای قواعد باید اخذ بکنیم. دلیلی که در بر این امر دلالت داره در باب روایاتی است که در باب 6 ابواب عود الی منا ذکر شده، که اونجا در اون باب 3 تا روایت هست، 2 روایت باب من حیث و سند معتبر هستند، یه روایت محل اشکال ابن حیث سنده. روایت اول اون باب که صحیح معاویه بن عمار، باب 6 از ابواب عود الی منا، صحیح معاویه بن عمار، همون سند معروف که کلینی از علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم، در کنار او از محمد بن اسماعیل، از فضل بن شازان، از صفوان، از معاویه بن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قال در بخشی از حدیث اینه که قال فی رجل رمل جمار فرمل اولا به اربع و الاخیرتین به سب سب، اگر اولی را که جمره اولا باشه این را چهار تا زده ولی دومی را هفتا هفتا انجام داده، تکمیل کرده دومی به سومی را. در جواب در این مورد امام فرمود یعود فیرمل اولا به سلاس و قد فرقه. اینجا بر میگرده و اون جمره اولا را همون ستا میده، دومی سومی که تکمیل شده بود این اولی را تکمیل میکنه. ولی به این رمل اولا به سلاس و رمل اخیرتن به سب سب، اگه اولی را کمتر از چهارتا زده یعنی ستا زده، دومی و سومی را ولو هفتا را تکمیل کرده باشه این فایده نداره. فلیعود ولیرمیهن جمیعا به سب سب، این فایده نداره، باید برگرده و از اول اون جمره همه این ستا جمره را هفتا هفتا بزنه. این قسمت دوم. و در ذیل فرموده به انکان رمل بستا به سلاس ثم رمل اخرا، ولی اگر جمره اولا را تمام کرده به بستا که رسیده بوده فقط ستا زده، اون جمره اخرا را که جمره عقب باشه او را تمام کرده، فلیرمل بستا فلیرمل بستا به سب و انکان رمل بستا، اینجا باید برگرده به بستا رو انجام بده، و انکان بله رمل به انکان رمل بستا به اربع رجع فرما به ثلاث، ولی اگر اون بستا رو چهار تا زده اینجا خب برمیگرده اون ستای دیگر رو، اینجا جای تکمیله، اگه ستا زده باشه جای استینافه، اگه چهارتا زده جای تکمیل. این روایت اول. روایت دوم که باز از معاویه بن عمار است، بله شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام، فی رجل رمل جمرت الاولا به ثلاث و ثانیه به سب و ثالثه به سب، قال یعید یرمیهن جمیعا به سب سب، قلت و فین رمل اربع اولا به اربع و ثانیه به ثلاث و ثالثه به سب، اولی رو چهار تا زده، دومی رو سه تا زده، سومی رو هفت تا زده. اینجا چیکار بکنه؟ امام علیه السلام فرمود اولی رو که چهار تا بیشتر بود میاد تکمیلش میکنه، یعنی مل جملت اولا به ثلاث، دومی که سه تا زده این فایده نداره، این باید استیناف بکنه، هم این رو استیناف بکنه هم بعد از اونم اونم باید استیناف بشه. فرموده بس ثانیه به سب و یرم جمرت العقبه به سب، قلتو فی ان رمل جمرت الاولا به اربع و ثانیه به اربع و ثالثه به سب، اولی و دومی چهارتایی بود، سومیش هفتایی بود. امام اینجا فرمود که خب در اینجا میاد همون اولی و دومی رو تکمیل میکنه، یعیدو فی یرم الاولا به ثلاث و ثانیه به ثلاث بلا یعید علا ثالثه، ثالثه که انجام نشده، هم خودش هفتا بود انجام شده، هم از جهت ترتیبم بعد از اونا واقع شده، بعد چارتای اونا واقع شده، اینم دیگه اخلال به ترتیبم نشده، فقط اون چی که لازم هست تکمیل اولا و ثانیه. این روایت دوم آبید، اما روایت سوم که روایت علی ابن اسباط
و تکمیل و تکمیل اگر هر چهار تا هر سه تا را چهار تا زده باز در بین تکمیل هر چی هست اولی رو باز